ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران و ترکیه بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی عراق و سوریه تاکید کردند. مقام‌های ترکیه می‌گویند عامل انفجار انتحاری استانبول ممکن است با گروه خلافت اسلامی یا PKK مرتبط باشد. و وزیر خارجه ترکیه می‌گوید کشورش تمام نیروی خود را برای مبارزه با تروریسم به کار می‌گیرد. سلام، شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای ترکیه‌ای خود بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی عراق و سوریه، همکاری برای مبارزه با تروریسم و افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تاکید کرد. ایران متحد استراتژیک سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور است، در حالی که ترکیه یکی از منتقدان دولت بشار اسد بوده است. در حالی که اختلاف‌های تهران و آنکارا بر سر سوریه به قوت خود باقی است، روز شنبه محمد جواد ظریف و مولود چاوشوغلو همتای ترکیه‌ای او اعلام کردند هر دو خواستار رابطه‌ای مبتنی بر صلح و ثبات در خاورمیانه هستند. وزیر خارجه ایران صبح شنبه پس از رسیدن به استانبول در جمع خبرنگاران گفت با توجه به آنچه تهدیدهای مشترک می‌خواند، تبادل نظر درباره مسائل و تحولات منطقه‌ای از جمله اهداف سفر اوست. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی در ترکیه نوشته است شواهد جدید نشان می‌دهد عامل حمله انتحاری روز شنبه در استانبول ممکن است از سوی گروه خلافت اسلامی یا حزب کارگران کردستان یا PKK مأمور شده باشد. در همین حال حزب دموکراتیک خلق‌ها تشکل عمده حامی کردها در بیانیه اعلام کرده همچون حمله هفته گذشته آنکارا، انفجار استانبول یک حمله تروریستی بوده که مستقیما غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این بیانیه گفته هر کسی پشت این حمله باشد، اقدامش غیر قابل قبول و غیر قابل گذشت است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار روز شنبه در استانبول را بر عهده نگرفته است. در این حادثه دست کم 5 نفر کشته و 36 تن زخمی شدند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه ساعتی پس از حمله انتحاری در استانبول گفت کشورش علیه تروریسم مبارزه خواهد کرد و با تمام قوا به این مبارزه ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای چاوشوغلو این سخنان را در نشسته خبری مشترکش با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش بیان کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد توافق ترکیه و کشورهای اروپایی برای کنترل موج فزاینده ورود مهاجران به اروپا گامی مهم است و ایالات متحده از آن استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه شب در بیانیه‌ای گفته است هر گونه رفتاری با پناهجویان باید منطبق با قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپا باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به آنچه سخاوت ترکیه در پذیرایی از 2,700,000 پناهجو جوی سوری مینامید اشاره کرد و تلاش‌های این کشور را ستود. بر اساس توافقی که روز جمعه بین سران 28 کشور اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گرفته، از روز اول فروردین ماه تمام مهاجرانی که به شکل غیرقانونی از طریق ترکیه وارد یونان شوند به ترکیه بازگردانده خواهند شد و به ازای هر مهاجر سوری که به ترکیه بازگردد، یک مهاجر سوری دیگر از اردوگاه پناهجویان در ترکیه به شکل قانونی به اروپا فرستاده خواهد شد. در خبر دیگر، به گزارش اسوسییتد پرس، کمیته تحقیقات روسیه روز شنبه اعلام کرد به نظر می‌رسد خطای خلبان و نقص فنی دلایل اصلی سقوط هواپیمای خطوط هوایی دبی در جنوب روسیه هستند. یک بوئینگ 737 خطوط هوایی دبی یک ساعت 1 بامداد روز شنبه به وقت محلی در فرودگاه روستوف نادونو در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 62 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، خلبان هواپیمای فلای دبی پیش از سقوط 3 بار برای فرود آمدن تلاش کرده اما موفق نشده است. تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد و کارشناسانی از امارات متحده عربی، آمریکا و فرانسه به کمیسیون تحقیق خواهند پیوست. و محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران به خبرگزاری فارس گفته یکی از حادثه دیدگان انفجار بازار تهران روز شنبه درگذشته است. به گفته آقای شهریاری، این زن 44 ساله از ناحیه پا، دست و شکم دچار جراحات شدیدی شده بود و از روز چهارشنبه در بیمارستان سینا بستری بود. روز چهارشنبه در یک پاساژ 3 طبقه طلافروشی در بازار تهران انفجاری رخ داد و در این حادثه 39 نفر زخمی شدند. حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، به خبرنگاران گفته بود شواهدی وجود دارد که دلیل انفجار مواد منفجره مربوط به مراسم چهارشنبه سوری نبوده است. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد در برنامه هفتگی او مرتبط با مسائل حقوق بشر. بعد از این برنامه هم امیدواریم که با ما بمونید.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در آستانه نوروز 1395 تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به مرخصی نوروزی آمدند، اما همچنان ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و مدنی و ده‌ها تن از اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران زندانی‌اند. همزمان گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی بار دیگر خواستار آزادی فعالان رسانه‌ای در ایران شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در آستانه عید نوروز و فرارسیدن سال نو، با اینکه هنوز ده‌ها روزنامه‌نگار، وبنگار، فعال سیاسی و مدنی و ده‌ها تن از اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران همچنان در زندان به سر می‌برند، طی روزهای گذشته تعدادی از این زندانیان سیاسی عقیدتی از زندان آزاد شدند یا برای چند روزی به مرخصی آمدند. سراج میردامادی، فعال سیاسی، به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او که از اردیبهشت ماه سال 93 زندانی بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده است. سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، هم هفته پیش به طور مشروط از زندان آزاد شد، اما قرار است برای گذراندن حکم تبعیدش به بندرعباس منتقل شود. او که از دی ماه سال 90 زندانی بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 10 سال تبعید به بندرعباس محکوم شده است. هادی حیدری، روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست، که از آبان ماه گذشته برای گذراندن یک سال محکومیتش در زندان به سر می‌برد، به مرخصی نوروزی اعزام شد. کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار و مستندساز، هم که از حدود 7 ماه پیش برای گذراندن محکومیتش در زندان به سر می‌برد، برای چند روزی به مرخصی آمد. مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق تلویزیون ایران، که از بهمن ماه سال 93 در زندان اوین به سر می‌برد، به مرخصی نوروزی آمد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است. محمد رضا عالی پیام، شاعر طنز پرداز، هم پس از حدود 1 سال از زندان آزاد شد. او به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران متهم شده بود. مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، هم برای چند روزی به مرخصی آمد. او که از سال 88 زندانی است، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و در این مدت پرونده دیگری هم برایش تشکیل شده است. جعفر گنجی، عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، هم با پایان محکومیت 5 ساله‌اش از زندان آزاد شد. میثم محمدی، از اعضای بنیاد شهید بهشتی، که از حدود 3 ماه پیش برای گذراندن محکومیت 4 ساله‌اش زندانی است، برای چند روزی به مرخصی اعزام شد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، هم به مرخصی نوروزی آمد. او که از تابستان گذشته زندانی است، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. علی اکبر باقانی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، هم با وثیقه آزاد شد، اما قرار است پس از یک مرخصی کوتاه برای گذراندن تبعیدش به زابل منتقل شود. او که از خرداد ماه گذشته زندانی بود، به اتهام عضویت در کانون صنفی معلمان و شرکت در تجمع‌های غیرقانونی به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به زابل محکوم شده است. عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، که به 10 سال زندان محکوم شده بود، هم هفته پیش آزاد شد. اما به جز این افراد همچنان تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از مرخصی محرومند و ایام نوروز خود را در زندانهای ایران می گذرانند. افرادی همچون نرگس محمدی، حسین رونقی ملکی، بهار هدایت، حسین رفیعی، روین عطوفت، ضیاء نبوی، نازک افشار و ده‌ها تن دیگر. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، ابراهیم فضلی، محمد علی سعدی و اصغر کریمی، سه تن از دراویش ساکن شهرستان سروستان، هفته پیش بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. از علت بازداشت آنان خبری در دست نیست. کسرا نوری از دراویش گنابادی ساکن شیراز و توضیحاتی بیشتر در این باره.
در قائلی کوار شهریور 90 بازداشت شده بودند که با وجود اقامه دعوا علیه ضاربان خود به حبس زندان محکوم شدند. الان 24 ساله که از قائلی کوار که موجی از بازداشت جمعی از دراویش گنابادی از جمله وکلا و فعالان حقوق دراویش آغاز شده بود میگذره و هنوز ادامه داره. علاوه بر اینها 7 تن از دراویش گنابادی در تبعید به سر میبرند. پرونده های گشوده ای داریم در مورد دراویش کوار که هنوز تصمیم قطعی از سوی مقامات قضایی گرفته نشده در این مورد.
همزمان به گزارش منابع کارگری، جلیل محمدی فعال کارگری در سنندج هم حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. وبسایت حقوق معلم و کارگر از تایید حکم 3 سال زندان دیگر برای رسول بوداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران خبر داد. این فعال صنفی که پیشتر هم به 6 سال زندان محکوم شده بود، از سال 88 در زندان به سر می‌برد. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه و کالج‌ها در لندن، در این باره می‌گوید:
این فعال صنفی دستگیر شده، خودشون هم واقعیت اینه که نمی‌دونن جرمشون چیه. اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت‌های صنفی کردن اصلاً همخوانی نداره و جرمشون همون مطالباتیه که اینها سال‌هاست مطرح کردن. حق اینو داشته باشن که اعتراض بکنن به دستمزد پایین 2 برابر خط فقر خودشون، حق تشکل مستقل معلمان بدون دخالت ارگان‌های دولتی، حق داشتن مجمع عمومی رو داشته باشن، آموزش رایگان یکی از خواسته‌هاشون برای دانش آموزانی که واقعاً فقیرن، مخالف خصوصی سازی آموزش پرورش هستن. اینا جرمای ایناست. برمیگرده به اینکه واقعاً این مطالباتی که مطرح می‌کنن برای تحول کل جامعه، یعنی یک آموزش پرورش با کیفیت بالا.
و در آستانه عید نوروز و فرارسیدن سال نو خورشیدی، گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، بار دیگر خواستار آزادی فعالان رسانه‌ای شد. این نهاد مدافع آزادی بیان بازداشت روزنامه‌نگاران را خودسرانه و محکومیتشان را ناعادلانه توصیف کرده است. افرادی همچون عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، ریحان طباطبایی، سامان سفرزایی، آفرین چیتساز و ده‌ها روزنامه‌نگار و وبنگار دیگر. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 36 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
در حال حاضر 36 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار یا وبنگار در زندان‌های ایران هستند. سال گذشته ما حدوداً 8 مورد آزادی داشتیم که تمامی این آزادی‌ها مثل آقای کیوان صمیمی، رضا انتصاری، سعید متین‌پور، آقای رجایی، مسعود باستانی، این مجموعه همه در پی به پایان رساندن محکومیت‌هاشون آزاد شدند. یا دست کم 2/3 محکومیتشون رو کشیده بودن که بعد آزاد شدن. در مقابل اون ما 23 بازداشت داریم. علاوه بر آن بیش از 45 وبنگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدن که با قید وثیقه یا آزاد شدن یا در انتظار برگزاری دادگاهشون هستن. این آمارها در مجموع خود ایران رو به یکی از 5 زندان بزرگ در جهان تبدیل کرده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211212. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.